بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که جواب عموم تعلیل که از استفاده اشتراک عادل و فاسق در لزوم تبیین دعوی خواستن بکنن، جوابی که داده شده یکیش این بود که این عموم تعلیل منشأش این است که جهالت را به معنای عدم العلم معنا کردیم، اون وقت عدم العلم مشترک میشه بین جاهل و فاسق، ولی جهالت به معنای سفاهت و سفاهت در فاسق هست، اخذ به قول فاسق بدون تبیین سفاهت، ولی اخذ عادل بعد از اینکه به وسیله مفروض اینه که مفهوم رو ما قائل شدیم به وسیله مفهوم حجت هست، حجتی داریم برای عقل قول عادل، دیگه عنوان سفاهت منطبق نمیشه با عادل. پس روی این تفسیر برای کلمه جهالت اشتراک بین جاهل و فاسق، عادل و فاسق درست نیست، اشتراک ندارن. شیخ می فرمان اولا جهالت رو ما به سفاهت معنا کنیم خلاف ظاهره، علاوه مورد جور در نمیاد. این را بحث این بود که آیا اصلا جهالت به معنای سفاهت آمده یا نه، ما داریم یا همیشه جهالت همون معنای عدم العلمه، منتها عدم العلم گاهی خود عدم العلم متحد میشه با عنوان سفاهت متحد میشه، نه اینکه لفظ جهالت سفاهت استعمال شده باشه. و همون عدم العلم بعضی از مصادیق عدم العلم عبارت از همون سفاهته. ازش راجع به این بحث یکی از مواردی که خواستن که عرض شد که بعضی از دانشمنده ها خواستن بعضی از آیات را منطبق بکنن به سفاهت، به بیعقلی، آیه توبه است: انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. راجبین وقت صحبت این بود که آیا این موردم همین باید به معنای عدم العقل معنا کنیم، چون اگر عدم العلم بگیم با شرایط توبه که عبارت از اسیان، توبه مترتب به اسیان، شرط اسیان این است که علم باید باشه، شرطش علمه، اما آیه شرطش را جهل قرار داده، این معلوم میشه فقط مراد از جهل یه معنایی است که با علم میتونه بسازه. خب پس اگر مراد از جهل همون عدم العلم باشه، جور در نمیاد با اشتراط علم در تحقق معصیت و تحقق رتبه، جور در نمیاد. خب این آیه میشه معنا کرد که همون جهل هم به معنای عدم العلم معنا کنی. به نظر میرسه که اینجوری که معاصی که واقع میشه که شهوت و غب منشأ میشه انسان یه عملی رو انجام میده، خب همینه که شهوت و غضب ابتدای قضیه فرض مسئله که بخواد حرام بشه و راهش مستحق جهنم باشه این است که میدونه فلان چیز خلاف شرعه، با علم به خلاف شرع بودن اقدام میکنه. خب این چون علم به برای خلاف شرع بودن، این علم منجز حقیقت واقعی است. بعد شخص که شهوت غلبه میکنه تدریجا تا فائق میشه شخص، موقع عمل که میرسه از آیات قرآن هم استفاده میشه و خارجن هم همینه دیگه، چشم کور و کر میشه، شخص نمیبینه واقعیت را. شخص مسلمانه، معتقد خدا و پیغمبر و معاده، ولی موقعی که شهوت غلبه میکنه اسمی که پرده کشیده میشه برای دید شخص، دیگه اونجور نه آتشی میبینه نه مار عقربی میبینه، اینا رو نمیبینه. اگر اینو ببینه، اگر همون وقت در چیز دنیایی اگر ببینه الان یه ساعت دیگه، یه روز دیگه، یه سال دیگه میندازن توی آتش، چجور اگر توجه تفصیلی در اون حال داشته باشه انسان مرتد میشه، ولی این که گناه انسان میکنه پرده کشیده میشه، انسان نمیبینه اون وقت که تعبیر قرآن کوره، عمق تعبیر میکنه برای اشخاص. بعد که اون اطفاء شهوت و اطفاء غضب میشه، به خود میاد که چه غلطی میکردیم، چه کاری بود انجام کردیم، زمینه توبه فراهم میشه که بره از خدا بخواد که ببخشه و چه کاری این هر را. هم از نظر تبعات یک شیعی در اون حالی که طغیان کرده و علت میشه برای احسان، اون ایمان چیزی، اون معنایی که اون مؤثره برای جلوگیری، اون رب میشه از انسان، نمیبینه اون رو. حتی ممکنه حرمت و امثال اینا هم نبینه، حتی نه تبعاتش را که نمیبینه، حرمتش هم نمیبینه اونجور که الان داره خلاشر میکنه، الان غضب الهیش در معاب احسانش میرسن، اینا را هیچ محاسبه نمیکنه. قرآن بخره به این عنایت اشخاص را کور تعبیر کرده، عنایت کور، کر میگه، کور میگه، نمیدونم من سال اینا. رو این جهت ما اگر بگیم جهالت هست، عدم العلم هست، چون باید ببینه تو علم پیدا کنه، اینا در اینجا پرده کشیده شده و علمی در کار نیست، اشکالی نداره اون اعتبار ما بگیم. خب این یکی راجع به این که این آیه رو چجور معنا کنیم. شیخ می فرمان ظاهر جهالت عبارت از عدم العلم، میگیم اشکالی نداره، همون ظاهرم همه جا هم ممکنه بگیم. مطلب فرمایش دیگه که شیخ داره که با مورد نمیسازه، شباهت یعنی کاری که اقلا انجام نمیدن، آدم باید دیوانه این کار رو انجام میده، بلا آدم های معمولی عقل متعارف داشته باشه که متعارف اشخاص این کار انجام نمیدن. ایشون میفرماد در مورد همون اقلا بودن، همین نشان ها بودن، کسی دیگه نبود، همون ها آمدن به قول ولید اعتماد کردن و چجور این در. اگر ما بخوایم بگیم جهالت به معنای شفاعته، با مورد جور در نمیاد. این بیان شیخ. البته یه بیانی مرحوم آخون داره، مرحوم اسلام کاظم داره، اشخاص دیگه دارن، نوعاً دارن، میخوان جواب بدن از فرمایش شیخ. من حالا تقریب میکنم جواب را، یه خورده شاید بیش از اون مقداری را که دینا ذکر کردن، جوابی را که میخوان فرمایش شیخ را رد کنن. او عبارت از این است که این که این جاعتون پاسون به نبه این فتبه ینو، امر نهی هر کدوم هست به شیء حاصل بعد از حصولش امر و نهی نمیشه. امر و نهی برای تحصیل و یا تحذیر از وقوع شیء، اما این شیء حاصل شده رو الان بخوان جلوی این شیء حاصل شده رو واقع رو اما هو علی منقلبش کنن، این نمیشه. اگر نهی امری راجع به یه چیزی باشه، یه چیزی که برای آتیه است که این امر و نهی صلاحیت ایجاد اراده و کراهت در عبد بتونه بکنه چیز واقع شده، نمیشه تأثیر کنه در چیز واقع شده. اون وقت شخص اونایی که اعتقا کرده بودن به قول ولید، آیه نازل که شده در اون مورد، خب میخواد جلوگیری کنه بعد از این اگر فاسقی، حالا ولید یا غیر ولید، اگر یه فاسقی یه مطلبی گفت، حواس اشخاص جمع بشه، متوجه بشن، فسق طرف را توجه داشته باشن، و این که فسق فاسق مانع از ارتکاب خلاف نمیشه نداره، اینا رو متوجه بشن و قهرن مرتدع بشن از خلاف. این برای خاطر اینه. خب بعد از اینکه در آتیه هدف این است که جلوی آتیه رو گرفته بشه، اگر در آتیه کسی بیاد اعتنا نکنه با اینکه علم پیدا کرده به فسق طرف، میدون آدم فاسق هم موالاتی نداره، معذالی که آمده اعتنا نکرده امر رو انجام دادن، این دیگه بدون مجوز اقلایی است. اقلا تصویب نمی کنن این کار، این چیز را یه دونه تصویب همون مساق برای سفاحت میشه، چون بعد را میخواد چیز کنه، ما سبق را کاری نداره، ما اونی که تحقیق پیدا کرده نسبت اینی که آتیه هست میشه مساق برای صفحه. پس بگیم که خلاف این آیه درست نیست، این تمام نیست. این مطلبی است که آیون خواستن جواب از شیخ. ولی فرمایش شیخ اینه، چیزهایی که شأن نزول داره اینا شأن نزول استفاده میشه برای اینکه در نطفه متقدمه بر نزول آیه عنوانی منطبقه که این آیه آمده میخواد برای بعدش ولا جلوگیری کنه ازش، ولو محقق هم شده بعد میخواد برای بعد، که این آیات در عین حالی که انشاءه بالتفاهم العرفی یه اخباری هم درش هست. تعبیر میگه شما اموال یتیم رو شما نخورید. این کجا میگن؟ یه مششخا شروع کردن اموال ایتام رو میخورن، آیه قرآن میخواد جلوگیری کنه که بعد از این کارا نکنن. قبل واقع شده، شأن نزولش این است که واقع شده مال یتیم را دارن میخورن، ولی مثلا دلیل آمده که قبلا این کار نشد برای جلوگیری بعده. خوردن مال یتیم رو خوردن تحقق پیدا کرده برای اینکه بعد آیه میخواد جلوگیری بعد از این کار رو نکنه. نه، این کار رو نکنید، میخواد جلوگیری کنه برای بعد، ما سبق را نمیخواد منقلب کنه، او شده. این انشاء ملازم عرفن با یه اخباری هم هست که شما کار خلاف کار چنین کردید، بعد از این حواستون جمع باشه نکنید این کار را. این را خوب، پس از این آیه در عین حالی که در صدد جلوگیری این است که اشخاص به قول فاسق اعتماد کنند و ولید رو اگر نمیدونستن فسقشو بدونن ولید فاسقه، اگر غافل بوده از این غفلتشون بفر از بین بره، برای خاطر اینکه این آیه نازل شده. ولی در عین حال از این آیه استفاده میشه که در مورد آیه یه فاسق این کار را کرده، ولید فاسق این کار را کرده، و مورد آیه اصحاب زمینه اصحاب جهالت درش بوده، ازش زمینه مطلب بوده، منتها خب خداوند جلوشو گرفته، اون یه وقت دیگریست. و زمینه این که فردا پشیمون بشن بگن این چه کاری بود انجام دادیم، زمینه اینجور مطالب بوده. شیخ میفرماین از این استفاده میشه که زمینه اصحاب جهالت بوده قبلا که آیه نازل شده. میگه جهالت اگر به معنای سفاحت باشه زمینش هم نبوده، برای اینکه خب اطمینان داشتن، اقلا بودن طبق چیز اقلایی. ولی هم این از خودش قرینه است برای مورد شأن نزول، برای اینکه مراد از جهالت عدم علم، فسقشو فرض کنید نمیدونستن، غفلت داشتن، اینا بوده. آیه قرآن تعبیر اصابه جهالت و زمینه ندامت بودن را بیان کرده. این فرمایش است که شیخ داره. خب اون کلام دورر هم که ما قبلا عرض کردیم، ما یه اضافه مختصر خواهم رو هم عرض کنم که ما بعضی از عرائض داریم که دورر واسه جواب میده از عموم تعلیل اشکال شیخ را رد کنه. ما بعضی اشکال عرائض کردیم، حالا اون رو یه مقدارش تکرار یه مقدارش با اضافه عرض میکنم. در دورر چیز را که جواب میده یک ایشون میفرماید بر این که آیه قرآن به طور اطلاق نخواسته بفرماید که عقص به غیر علم، عقص به غیر علم نتیجهش عبارت از چیز ممنوع، عقص به غیر علم به طور کلی ممنوع تا بگیم این یه معنایش مشترک ما بین فاسق و عادل. این خب یه اضافه داره، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. عقص به غیر علمی که دنبالش ندامت هم باشه، چنین چیزی قرآن آمده جلوش بگیره. و این معنای مرکب از این دو جز در فاسق هست و در عادل نیست. عقص به غیر علم در عادل هست، ولی تصبحوا علی ما فعلتم نادمین در عادل نیست. و اونی که ممنوعه این است که این دو قید را داشته باشه. ایشون این میفرماید ما این را دکه دوتا عرض کردیم، حالا یه مقدارشم بیشتر عرض کنیم. ما عرض کردیم که آیه قرآن و تصبحوا علی ما فعلتم نداره، فتصبحوا ما فعلتم نادمینه، با فا داره. با اگر بود شما بگید که اونی که خداوند میخواد جلوشو بگیره یه مجموعه ای از عمل به غیر علم و انسان عمل ندامت آور، این مجموعه رو میخواد بگه، مثلا این مجموعه در باب عادل نیست، در فاسق هست. عادل فتش به هو میگه، این میخواد بگه که اگر کسی عقص به غیر علم بکنه، این طبیعت عقص به غیر علم نتیجهش عبارت از این است که زمینه برای ندامت برای شخص فراهم میشه. بی قید این رو تعبیر کرده، روی مطلقش بار شده. خب این عقص به غیر علم معناش عبارت از این نادم اگر عقص به غیر علم شد، این ندامت اینا دنبالش هست، پس ازش استفاده میشه که عقاب اخروی داره. بله مؤاخذه میشه از اینا. این را پس این ایشون بین واو و فا را چیز نکردن و قید گرفتن مسئله تصفو علا ما فعلتم نادمین برای قبل. این یک. دوم این که ما فرض کنید قید گرفتیم، آیا مراد از ندامت، ندامت در عالم منحصر برای این است که انسان اعتقاد به معادی داشته باشد و مسئله عذاب الهی و آخرت و امثال ایناست، دیگه چیز دیگه‌ای برای ندامت پیش نمیاد؟ کلیسایی که معتقد نیستن به معاد و به خدا و امثال اینا، اینا پشیمونی در کارشون نیست؟ این که اینجور نیست. پشیمونی انسان یک چیزی رو که هدفی داره، علاقه داره به او، به یه مطلبی، بعد بینه برخلاف اون واقع شد، این پشیمون میشه. یا حالا میخواد مربوط به امور اخروی باشه، میخواد غیر امور اخروی، میخوان که قومی رو حسابه کنن، اونا بی تقصیر باشن، بعد معلوم میشه خلاف بوده، اینا را از بین ببرن، بعد کشف بشه خلافش، این حتما پشیمون میشن. این کار به این که عقاب میشن یا نمیشن، ولی خب اونا اشتباه کرده بودن، معذور بودن اگر واقع میشد، ولی اگر واقع میشد بعد میفهمیدن پشیمون میشدن دیگه، پشیمونید دنبالش بوده. پس اگر ما قیدم بدانیم، پشیمانی را هم قید بدانیم، هر دو رکنش در رعایه حاصله هر دوی از اینا، اگر حاصل می شد ندامت دنبالش ندامت بود ازش، چون ندامت منحصر نیست به اخروی. نه ما بگیم که مراد ندامت، ظاهر ندامت عبارت از اخروی است ازش، و اینجا ندامت اخروی بعد از حجیت ندامت اخروی نیست. اگر اینو اومینم جوابش این است که آیه قرآن علت میخواد ذکر کنه. چرا ما میگیم شما تبعیت باید بکنید، تبعیون باید بکنید؟ چرا میفرماید باید تبعیون بکنید؟ علت برای حکم خودش، تعلیه حکمی را که شخص میخواد بیان کنه باید یه چیز ارتکازی باشه که در رتبه متقدم بر این حکمی را که جعل کرده. تعبد نباید بشه من تعبدن میگم این مطلب چنین است. میخواد بگه چرا من میگم این حجت نیست، قول فاسق، نمیدونم باید تبیین بشه، علت چیه؟ باید در رتبه متقدم باید چیز باشه، وجه ذکر بشه، وجه اخروی ذکر بشه. ما اینجا میخواییم به وسیله اون مفهومی رو که به وسیله آیه آمده اثبات حجیت کرده برای قول عادل، میگیم قول عادل حجت، بعد از حجیت دیگه چیز اخروی نداره، ندامت اخروی نداره. ما باید اگر مطلبی رو هر جور بنا کنیم باید در رتبه متقدم بنا کنیم، اینا در رتبه متأخر با تعلیل متناسب با تعلیل نیست. حالا اگر ما فرض کنیم این مسئله متقدم متأخر هم در نظر نگرفتیم، آیا ببینیم نتیجه این میشه که جدا کنیم فاسق و از عادل، جدا کنیم ازش یا نه؟ ما بگیم ولو بعد ولو حالا هم جعل بشه، یه چیزی جعل بشه به تعبد، اونم اشکال نداره ما علت ذکر کنیم. بحث این است که آیه اول که تعبیر کرد به این که شما عقص به قول علم نکنید، فاسق اگر خبری داد شما عقص به قول علم نکنید، هیچ فردی از افراد، فرض هم این است که علم هم 100% قطع درک شخصه، اطمینان فرض کنید 99%، 999 در 1000، اینا هنوز علم نیست مستاقه، خود علم میزان هست. و میگه علم شما تحصیل کنید برای خاطر این که اگر عقص کنید به قول عادل منتهی میشه به ندامت، زمینه ندامت برای این هست. خب از این که امر کرد برای این که عقص به چیز کنید و فرمود برای این که در غیر صورت علم ندامتی هم هست، خود این ازش استفاده میشه برای این که مفادش عدم جعل حجیت برای در غیر صورت علمه. در غیر صورت علم حجیتی رو من جعل نکردم، چون اگر حجیت جعل کرده باشه دیگه اون چیزی رو که بعدا میگه نادم خواهی شد ندامتی در کار نخواهد بود. اگر گفته عقص به غیر علم ملازمه داره با ندامت، اگر مراد از بگیم که قبلا جعل حجیتی شده یا بعد یا حالا میخواد با این جعل حجیت برای قول عادل بکنه، این حکم به ملازمه ای که ما بین جهل و ما بین عقص به غیر علم و ندامت هست، این احتمال را دفع میکنه و خود این استفاده میشه. خود این میخواد بگه حجت نیست، چون غیر علم حجت نیست، فاسق هم علم‌آور نیست قولش، پس بنابراین قولش حجت نیست، باید از خارج تحقیق کنیم ازش. از فاسق به یک ملاکی چیز شده که چون علم نداریم به قبل این که نتیجه میشه و میگه که کنه موردی که علم نداشته باشیم حجت نیست، خود این جلو حجیت را میگیره. و فرضم این است که اگر ظهور مفهوم در اثبات حجیت باشه، ظهور تعلیل مقدم میشه بر ظهور مفهوم، چون روی این مبناست. پس جلوی حجیتی که طبعا اگر تعلیل نیامده بود ما اثبات حجیت قول عادل میکردیم ازش، ولی چون تعلیل شده این یکی دفع میشه و کنار. خب خلاصه با این مقدمات به نظر میرسه که کلام شیخ که تمامال شیخ از قدیم گفتن و عموم تعلیل گفتن، ما نمیتونیم قول عادل را حجت بدانیم با بودن این تعلیل، به حسب ظاهر تمامه. شیخ بعد یه فرمایش دیگه داره، اون جای بحثه. او عبارت از این است که این اشکالاتی که هست روی این معناست که مراد از جهالت عدم العلم، بگیم یقین نداشتن، مراد اینه. ایشون میفرمایند که ولی ممکنه بعید نیست که بگیم مراد از جهالت و تبیون، مراد از تبیونی که هست مراد یقین پیدا کردن نیست که شما یقین پیدا کنید و بعدم علت فکر کنه. مراد عبارت یه چیزی که ظهور عرفی داشته باشه ازش، که در نتیجه اطمینان هم مشتاق برای تبیون خواهد بود. انتوشی فتبینو معناش این است که شما یه چیزی رو که ظهور پیدا کنه صدق او طرف ظاهر بشه و خواستید عمل کنید عمل کردید. اختصاص به خود یقین نداره. پس اگر 999 در هزار من با مثال صدق یه چیزی در اثر قرائن خارجی یا ذاتن به هر دلیلی ثابت شد، حالا فاسق تحقیق کردین هنوز به حد یقین نرسیده، ولی 999 در هزار این از که ای درست گفته. فتبینو میگه الان میتونید اخشونید، حالا نیست چیز میشید که هزار در هزار بشه، همون 999 در هزار هم کافیش. تبین در نظر عرفی اینجوره. اون وقت قهرن اصابه به ندامت و امثال اینا که دنبالش هست که علت العلل همون ندامه است، معلوم میشه که معرضیتی که یک در هزار معرضیت رو نمیگه، اون معرضیتی که عرف روش حساب باز کنه و بگه که قابل اعتنا باشه در چیز در نظر عرف. و انسان مسافرت های میخواد بکنه، خب بالاخره مسافرت ها مثل ریاضی اینجور نیست که تلف نخوره، ولی چون خیلی ضعیفه در هزاران یه مرتبه اتفاق میفته که صدمه متوجه شده باشه، تلفی شده باشه، او والا اعتنا نمی کنن به اونا. این مراد از تبینو یه معنایش که اطمینان هم شامل میشه، ظهور عرفیه که عبارت از اطمینانیست اونم شامل میشه. بنابراین میشه جمع کرد ما بین هم مفهوم و هم عموم تعلیل. البته یه تفاوت با سابق داره و در یه جهت مشترک با سابقه. در سابق علت اصل مفهوم رو از بین می برد، چون علت میخواست علم بگیره، مفهوم علم نیست، خیلی نادره که در عادل علم برای شخص حاصل بشه، اون وقت اطمینان ولو غالبه، ولی علم نادره، پس اصل مفهوم از بین میره در از اونا. بین علت و اصل مفهوم تنافی پیدا میکرد. ولی اگر ما تبیین را اهم از علم و اطمینان دونستیم، اصل چیزش مفهوم از بین نمیره. اطلاق مفهوم، عموم مفهوم رفعیت میشه برای خاطر عموم تعلیل. چه میگه فاسق، عقص کنید اشکالی نداره، عادل عقص کنید، فارق چیه؟ قول فاسق اطمینانی نیست، قول عادل اطمینانیه، یعنی وسط غلبه در قول عادل اطمینانیه. البته خب اگر یه فردی غیر اطمینانی چیزی حاصل شد، در مواردی از نظر اون تعلیل استفاده میشه، ممنوعه، ولی عقص مفهوم شده. چرا این تعبیر کردن؟ برای که این دوتا با هم تفاوت داره، عادل و فاسق با هم فرق دارن، ما بینا همه یه جور نیستن. متعارف امور فاسق اطمینان نمیاره، ولی عادل اطمینان میاره. لذا شیخ با این بیان خواسته بفرماید که ما میتوانیم هم مفهوم را حفظ کنیم، حالا از اطلاقش رفعیت میکنیم نه از اصلش، علت هم به عموم شخص میکنیم. و این را و قول عادل، متعارف موارد قول عادل جایز العقص میشه، باید انسان ما عقص کنیم موارد متعارف را. حالا اجازه بدید اون وقت اینجا اشکالی مرحوم آخون داره، میفرماید خروج مورد لازم میاد اگر ما اطمینان قائل بشیم، برای اینکه اطمینان کفایت نمیکنه برای اصابه قوم به جهاله بخوان اشخاص رو بکشن و نفس اطمینان. پس ما نمیتونیم این را اطمینان معنا کنیم، اما از اطمینان معنا کنیم. شیخ هم یه مطلبی اشاره میکنه و این است که اگر مراد اعم از اطمینان باشه، اطمینان هم شامل بشه، اشخاصی که عقص میکنن معمولشون است اطمینان پیدا میکنن و در مورد هم اطمینان پیدا کرده بودن، اون وقت و نمیشه جلو چی کنن بگن عمل به اطمینان مجاز باشه. از این که با این که طرف اطمینان بوده داره تقطعه میکنه، میخواد بگه این کار نشه، این قرینه میشه برای این که شما به اطمینان اکتفا نکنید، یقین حاصل کنید. این احتمال که نمیتونه مراد از تبیین، تبیین اطمینانی باشه، اون تحصیل حاصل بوده، در اونا اطمینان حاصل بوده، پس بنابراین خودش قرینه است. مراد از تبیین عبارت از علمه، نه عبارت از اعم از علم و اطمینان. مرحوم آخوندم که میگه خروج مورد لازم میاد، شیخ هم که اشاره میکنه که تحصیل حاصل میشه اگر حصول اطمینان، اطمینان بوده دوباره معنی نداره که تحصیل اطمینان بکنن به اینا. حالا این بقیه شد بعدن فردا.